یه بچه ها میان از که معطل نشید.
بله بسیار بفرمایید. مثلا
سلام به همگی، انشالله که روز خوبی رو گذرونده باشید و ادامش هم همینطور و روزهای دیگه. حالا من شروع میکنم. فکر میکنم حالا به هر حال تعداد بیشتری آمدن، امیدوار هستم که بقیه هم برسن. در مورد اون به اصطلاح ضبط برنامه و نمیدونم دانلود کردنش هم سالون، من تو جریان این برنامه نیستم. آقای مرادی حتما میتونن اگر لازم باشه کمکتون کنن. اون پاسخ اون بخش رو به خود آقای مرادی واگذار میکنیم. من جلسه قبل یه قولی دادم بهتون، اینکه پاورپوینت ها رو در البته بعد از پایان جلساتمون پاورپوینت ها رو در اختیارتون بگذارم و این کار رو میکنم. فایلش رو میذارم روی همون گروهی رو که تو واتساپ تشکیل شده که اگه خواستید استفاده بکنید. خب حالا فکر میکنم که دیگه بیشتر از این صبر نکنیم و وارد اصل موضوع بشیم. ببینید، ما یه صحبتی در مورد نگرش‌های تاریخی کردیم. البته من مثلا از دیگه که این رو بهتون گفتم حتما و باز هم تکرار میکنم که من مثلا بر اساس یک دیدگاه‌هایی رو که خودم، یعنی ذهنیاتی که خودم دارم، این قضیه رو بررسی کردم. هر کسی میتونه از طرق مختلف تاریخ نگاری رو بررسی بکنه. اینطوری نیستش که محدود بشه بررسی تاریخ نگاری و تاریخ نگری به اون چیزی که من دارم میگم. این مثلا اقتضای اون به اصطلاح تاریخ‌هایی رو که توی قرن سوم تا ششم نوشته شده و من روی اونها بررسی رو انجام دادم، اقتضاش این مسئله است. ولی کلیاتش یکیه. ببینید، مثلا ما میگیم برای اینکه ما بررسی بکنیم یک کار رو، یک اعتبار یک کتابی رو، یک کتاب تاریخی رو و اینکه چقدر میتونیم ازش استفاده بکنیم و چگونه باید ازش استفاده بکنیم، چگونه به ذهنیات مورخ یا محقق نزدیک بشیم، همین هستش که اول حیات فکری اون دوره رو بررسی کنیم. باز حیات فکری نسبت به زمان و مکان متفاوت هست. در نتیجه ما حتی اگر که زمان رو در نظر بگیریم، بگیم حیات فکری مثلا جامعه ایران این هست، ولی همین حیات فکری باز هم یه جزئیات در نقاط مختلف به خودش میگیره. یعنی تو همین ایرانش هم باز مثلا میبینی که اونی که در شمال زندگی میکنه یا اونی که در جنوب یا اونی که در غرب یا شرق زندگی میکنه، بنا به اون مسائل خاصی که تو محیطشون وجود داره، در وضعیت جغرافیایی بهشون تحمیل میکنه، وضعیت استراتژی به اصطلاح نظامی تحمیل میشه، نزدیک مرز، نزدیک داخل هست، چه آب و هوایی داره، چه برنامه هایی درش پیاده میشه، اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه در اتفاقاتی که رخ میده و اون چه که مورخ به قلم میاره. یعنی اتفاقات رخ داده، مورخ میخواد به قلم بیاره، میره از یک بُعد نگاه میکنه. حالا باز هم برای اینکه روشن‌تر بشیم، حالا غیر از حیات فکری، مثلا یک موقع میبینید که یک مورخ به روانشناسی رو برده و شخصیت‌هایی رو که باهاشون برخورد داره، شخصیت‌هایی رو که تو اون واقع دخیل بودن و با اونها سر و کار داره، میاد اون شخصیت‌ها رو هم از نظر روانی، مسائل روانی سنجش می‌کنه و علت وقوع واقعه رو بر اون اساس مثلا بیشتر از اون علم استفاده می‌کنه. یکی هست از طریق جامعه شناسی، یکی از طریق جغرافیایی. هر کسی از یک طریقی میتونه وارد مسائل مختلف بشه. البته ادبیات رو اصلا کنار نگذاریم. ما حالا تو بخش بعدی که وارد بشیم به معرفت متعارف، میگیم که این ادبیات اون وقت چجور میتونه ما رو راهنمایی بکنه به وضعیت اجتماعی، چون ما متونی رو که از قدیم داریم خیلی محدود هستن. حالا یا متون تاریخی، ادبی مثلا در این حد است. نهایت جغرافیای تاریخی، اینها رو چطور میتونیم ازشون استفاده بکنیم برای اینکه مثلا وضعیت اجتماعی یک جامعه رو بسنجیم، وضعیت فرهنگ اجتماعیشون رو بتونیم به دست بیاریم. گفتیم من مثلا از یه جنبه دارم بررسی میکنم، اومدم حیات فکری جامعه رو بررسی کردم و حیات فکری جامعه اون فرد مورد نظر رو، مورخ رو بیشتر، و بعد اون وقت توی چند مقوله فقط بررسی شد، توی مقوله علم کلام، با اون هم توی باز علم کلام فقط تو محدوده به اصطلاح اون جایی رو که افعال رو تقسیم بندی می کنند و بعد به این ترتیب فرق مختلف بر این اساس ایجاد شده و باز هر کدوم از اونها نظرشون راجع به افعال چی هست، این بخش رو بررسی کردم. توی فقه اومدم فقه سیاسی رو در واقع بررسی کردم، اینکه حالا هر دوره‌ای چجور راجع به حکام اون دوره و راجع به خلفا، ارتباط بین حکومتگران و خلفا بحث میکنن. گفتم که از وقتی رو که ایرانی از عرب ها به ایران اومدن، من اینکه تاکید میکنم عرب ها به ایران اومدن، عرب های مسلمان البته منظور مد نظرم هست، ولی بیشتر اون عرب بودنشون بهشون غلبه داشت، به خاطر این تاکید بر عرب بودنشون میکنم، عرب های مسلمان، چون که اون نجات پرستیشون به خصوص در دوره امویان در ایران خیلی تاثیرگذار بوده و علت بیشتر اعتراضاتی که علیهشون هم میشه به همین علته. از وقتی رو که این عرب‌های مسلمان به ایران اومدن، یا بعدن که مثلا ترک‌ها اومدن و امثال اون، با اینکه حکومت‌های بعضیشون، حکومت‌هایی که تو ایران تشکیل دادن خیلی هم مثلا سلجوقیان امپراتوری میگن دیگه، یعنی سرزمین وسیع رو تحت تصرف و غلبه خودشون داشتن، ولی با وجود این اینها تحت باز در زیر مجموعه خلافت عباسی هم باید اونها بررسی بشن و ارتباطشون با خلفا، زیر مجموعه دیگه نمیتونیم بگیم دوره سلجوقی، ولی ارتباطشون با خلفا باید روشن بشه. بقیه حکومت هم همینطور، هر کدوم به یه نحوی با خلیفه در ارتباط هستن، یه دوره ای رو که اصلا در زیر مجموعه اونها قرار میگیرن، بعضی حکومت ها در کنارشون قرار میگیرن، و هر حال ارتباطشون خیلی مهم هستش که نقش جایگاه حکومتگران و خلفا رو چجوری این به اصطلاح مورخان ترسیم کردن. باز تاکید من روی ترسیم هم باز به خاطر همونه که فکر میکنم تاریخ نگاری یک نوع طراحی هست، ترسیم هست، یه طرحی رو به اصطلاح ترسیم کردن، یه طرحی هست، یک برنامه‌ای هست تو ذهنمون. در نتیجه این رو به جای نگارش که چه جور نوشتن میگیم چه جور ترسیم کردن، یعنی اون رو تو ذهنشون آوردن و بعد اون رو به قلم آوردن، فقط نوشتن تنها نیست، تاثیرگذاری ذهنیت بر نوشتار هم هست، به همین علت هستش که ما جدا جدا اینها رو بررسی میکنیم. بله دوستمون نوشتن شاهنامه، بوستان، گلستان منابع خوبی برای شناخت تاریخ اجتماعی هست، همینطوره ما از تاریخ ادبیات بسیار ادبی میتونیم، از کتابای ادبی بسیارشون مسائل اجتماعی رو مطرح کردن، و حالا هرچند ببینید استناد به اونها هم باید بیاییم از طریق روش روایت شناسی به اصطلاح استفاده بکنیم، روایت پژوهی بکنیم، این روایات رو بیاریم مطابقت بدیم، این خودش یه بحث جداگانی رو ایجاد میکنه، ولی یکی از منابع خاص به خصوص این که تاریخ های ما تاریخ سیاسی هست و کمتر به مسائل اجتماعی پرداختن، از کتاب های ادبی در کنار تاریخ ما میتونیم استفاده بکنیم. همونطور که گفتم یه مقدار سختی های خودش رو داره و باید از این روش استفاده بشه برای شناخت روایات اونجا، که اون روایات تا چه حدی ما میتونیم بهشون استناد بکنیم و به کدوم روایات استناد بکنیم یا نکنیم. این هم یه بخش جالبیه. چند وقت پیش ها یک پایان نامه رو یکی از دانشجوهای من، پایان نامه دکتریش بود، دفاع کرد و ذهنیت عامه رو در دوره صفویه، حق حاکمیت در ذهنیت عامه رو به اصطلاح کار کرد. اتفاقا همین کار رو کرده روی مثلا کتاب کرد شبستری یا مثلا کتاب جنگ نامه ها، کشف نامه و امثال اون رفته، اینها رو بررسی کرده بود، یعنی متون ادبی رو بررسی کرده بود و ذهنیت عامه رو از توی اونها بیرون کشیده، بیشتر البته از خود تاریخ استفاده کرده، از روش روایت شناسی استفاده کرده، بعد اومده وضعیت ذهنیت عامه رو تونسته تا یه حدودی که البته نمیتونیم هیچ وقت مطلق بگیم که کامله، ولی تونسته بررسی کاملی از ذهنیت عامه داشته باشه. اینکه ذهنیت عامه در مورد حکومت سلجوقیان چی میگه با توجه به تغییری که در مذهب ایجاد کردن یا مثلا موقعیتشون که چقدر به اصطلاح خودشون رو بالا کشیدن در مقابل عثمانی ها قرار گرفتن و امثال، مردم چجور راجع به اینها فکر میکنن، چجور به اینها مشروعیت میدن تو ذهنیت خودشون. اینها رو از همین کتاب ها استخراج کرده بودم و یک کار خلاقانه بود، یک کاری بود که نوآوری توش بود نسبت به تاریخ هایی رو که پایان‌نامه هایی که نوشته میشه. خب چون این رو دوستمون اشاره کردن، دیدم که خوبه این رو بگم که از این طریق هم ما میتونیم وارد تحقیقات تاریخی بشیم و این بخش پنهان رو در واقع روشن ترش بکنیم. خب حالا بریم در مورد همون در واقع فقه رو ببینیم و بررسی کنیم. ما اول اومدیم مذاهبی رو که تو ایران تو اون دوره وجود داشتن بررسی کردیم که دو تا مذهب از تسنن، شافعی و حنفی، خب بیشترین طرفداران رو داشتن. حالا یه مقدار هم بعدا باز راجبشون صحبت خواهد شد وقتی وارد بخش تاریخ نگاری رو داریم بررسی میکنیم در زمینه فقه. و بعد شیعه ها رو بررسی کردیم، شیعه های زیدی و شیعه های امامی رو بررسی کردیم. البته زیدی ها حالا کتابی نوشتن توی تاریخ علویان و اینها، ولی خیلی محدود هست. در مورد شیعه های امامی هم چند تا ما مورخ شیعه امامی تو این دوره داریم که مذهبشون در واقع مذهب غالب نیست، ولی کتاب تاریخی نوشتم، می‌خواستیم ببینیم که اینها چجور تأثیر گرفتن و ما از روی نوشته مورخان چطور متوجه میشیم که اینها مذهبشون چی هست. خوبه که به دست بیاریم که واقعا اینهایی رو که داره کتاب مینویسه چه مذهبی داره، یعنی چه عقایدی داره و این عقایدش چجور در ترسیم تاریخ تاثیرگذار بوده. خب اینها رو هم بررسی کردیم. ممکنه ادیان دیگری هم تو ایران بوده، حتی اسماعیلیان مثلا تو دوره سلجوقیان خیلی پا گرفتند و اینها، ولی ما کتاب تاریخی ازشون نداریم، در نتیجه نشانه هایی هم از اونها در کتاب های تاریخی پیدا نمی کنیم، به جز اینکه در اکثر کتاب های تاریخی به عنوان ملحد ازشون یاد میشه و زندق ازشون یاد میشه، اونها رو برابر با به اصطلاح هم ملحدین یا زندق هایی رو که نسبت به زرتشت، دین زرتشت مثلا مطالب جدیدی رو آوردند و بدعت در واقع گذاشتند، اینها رو هم به همون شکل نسبت به دین اسلام میشناسن. توی تاریخ نگاری هم بعضی جاها ازشون صحبت هایی به این شکل شده. خب حالا ببینیم که ما در مورد نشانه هایی رو که ما در تاریخ نگاری های شیعه ها داشتیم که ما میتونیم بفهمیم که اینها شیعه هستن، نشانه هاش رو جلسه قبل صحبت کردیم، ولی در مورد مورخان سنی هنوز وارد نشدیم. این رو هم حالا وارد میشیم. ببینید اونهایی رو که سنی مثلا، البته بعضی از مورخان هستن که اصلا شما کتابشون بخونید اصلا بدونید 100% این شیعه هست یا سنی شافعی یا حنفی، همه اینها رو هم بدونید، ولی تو نوشته هاشون هیچ نشانی پیدا نمی‌کنید که گویای مذهبشون باشه، گویای اعتقاداتشون باشه، چون که سعی کردن که حالا تاریخ درست بنویسن یا سعی کردن اگر شیعه هستن تقیه بکنن و مثلا به اختلافات مذهبی دامن نزنن، به خاطر این ممکنه که اصلا وارد این مسائل نشدن. ولی توی سنی ها هم باز مثل شیعه ها کسانی رو داریم که اظهار نظرهایی کردن که نشون میدن که مثلا وضعیتشون دقیقا سنی مذهب هستن یا مثلا از کدوم فرقه میتونن باشن. ما مقدسی رو توی این مورخان سنی مذهب یکی از افرادی میدونیم که نشون میده دقیقا که سنی هست و مخالفتی هم با شیعه ها داره، در ضمن این که حالا از حضرت علی به خوبی یاد میکنه و غیره. ولی وقتی که مثلا در مورد ظهور حضرت مهدی صحبت میکنه، در مورد شیعه ها صحبت میکنه و در مورد ظهور حضرت مهدی یا در مورد واقعه کربلا میگه که بعد از اینکه روایات رو میگه، میگه شیعه اشعار بسیار و اساطیر دور از ذهن درباره این موضوع زیاد دارن، یعنی همه اون مسائل رو نپذیرفته و اونها رو ساخته فکر شیعه ها دونسته. یا اینکه همونطور که گفتیم در مورد حضرت علی نظرش خوب هست، او رو به عنوان یک مشاور دانا و کسی رو که روایاتش به خاطر نزدیکی به پیامبر روایات درستی بوده از به این عنوان ازش یاد میکنه، از امام حسن یاد میکنه و صلحی رو که داشته و از زبان پیامبر در مورد اون میگه که مثلا میان دو گروه صلح رو برقرار کرد. ولی همونطور که گفتیم در مورد شهادت امام حسین میگه که رافضی ها در این داستان به زیاده گویی و قصه پردازی پرداختن، اینا چیزایی که خودش مثلا در لابلای صحبتاش گفته و من اینها رو بیرون کشیدم. و در ضمن اینکه زمانش مصادف میشه با تحرکاتی رو که اسماعیلی ها در ایران دارن و جزء دغدغه های فکریشه که اونها رو مطرح میکنه. البته عطبی هم در مورد دلنگرانی هاش نسبت به فعالیت های اسماعیلیان صحبت داره، ولی بقیه مورخان ما چیزی ازشون نمیشنویم. خب و دیگه از جمله کسانی رو که تو این دوره ها بودن، ببینید مثلا ما حاکم نیشابوری رو داریم. حاکم نیشابوری اهل تسنن هست، کتابش اصلا راجب علما هست و غیره، که خیلی بیشتر حالت تذکر نویسی داره کتابش تا اینکه حالت بخواییم بگیم تاریخ، و حنفی مذهب هم هست. ولی با وجود این میبینیم که توی کتابش از شیعه ها هم به خوبی یاد میکنه. شاید علتش موقعیت زمان هست، میگیم که اون موقعیت زمان رو حکومت و امثال اون رو در نظر بگیریم که در صدد آشتی میان مردم هست، یعنی زمانی داره زندگی میکنه که شیعه ها پا گرفتن، دخالت دارن توی امور سیاسی و حضورشون پررنگ هست، در نتیجه نمیتونه اونها رو مثلا کنار بگذاره، نادیده بگیره و یا اینکه بخواد علیهشون حرفی بزنه یا تعرضی داشته باشه. دیگه ذهنیت جامعه طوری شده که حضور شیعیان رو پذیرفتن و ما از روی نوشته‌های حاکم نیشابوری به این مسئله پی میبریم که او در صدد هستش که یه حالت آشتی بین شیعه ها و سنی ها برقرار بکنه، در ضمن اینکه به اختلاف میان حنفی و شافعی داره دامن میزنه. یعنی ببینید توی جامعه احساس کرده که شیعه ها الان پا گرفتن و ما نمیتونیم به اصطلاح کنارشون بگذاریم، دور آلبوگه اومده و یه تعدادی از اینها رو به اصطلاح مردم بهشون گرایش پیدا کردن، علیه حکومت هم نمیشه چیزی نوشت، حکومت آلبوگه، پس بهتره که راه آشتی رو در پیش بگیریم. ولی در مقابل مثلا اون تعصبات دینی خودش رو داره، فرقه خودش رو نشون میده و با شافعی ها مثلا خوب نیست و اصلا کلن امام شافعی رو فتنگر و دروغگو توی نوشته های خودش ازش یاد میکنه، در صورتی که نسبت به شیعه های همچین وضعی رو نداره. این اختلافات مذهبی توی دوره سلجوقیان، البته خب تو همه دوره ها بوده، ولی همین اختلافات توی دوره در واقع سلجوقیان یکی از عوامل اصلی ورود مغول به ایران هست. ببینید اختلافات چقدر میتونه به اصطلاح یک راهی رو باز کنه برای دشمنانی رو که چشم طمع به یه سرزمینی دوختن. انقدر اختلاف بین این مردم شیعه و سنی، سنی با نسبت به شیعه، بعد سنی ها نسبت به هم دیگه، انقدر اختلافات مذهبی زیاد بوده، شنیدید که توی یک مثلا نیشابور و غیره این اختلافات خیلی زیاده و وقتی رو که مغول ها به ایران میان اصلا اینا علیه همدیگه میرن سعایت میکنن و اونها رو به راه رو برای مغول ها باز میکنن. مثلا میگن که فلان محله محله شافعی ها هست، اونها علیه شما، اونها میریزن تمام اون محله رو نیست و نابودش میکنن. در مقابل شافعی ها میان راجع به حنفی ها میگن، بعد یا میرن نسبت به شیعه ها میگن، شیعه ها میان نسبت به، ببینید این اختلافات میتونه خیلی به اصطلاح در وضعیت یک سرزمین تاثیرگذار باشه. اینها عبرت های تاریخیه که ما متاسفانه هیچ وقت میگیم که از تاریخ باید عبرت گرفت، میگیم که وقایع تکرار میشه ولی ازش عبرت نمیگیریم. حالا تو اون دوره مثلا شما فکر کنید اختلافات مذهبیه، تو یه دوره دیگه اختلافات جناهای سیاسیه. خب بالاخره اختلاف دیگه، یعنی بین مردم یک مملکت وقتی اتحاد وجود نداشته باشه، حالا به هر علتی، باز همه اینها ناشی از اون تفکرات میشه، میتونه راه رو برای دشمن باز بکنه یا او رو جریتر بکنه در اینکه حالا وقتشه که ما مثلا برای این مملکت تسلط پیدا بکنیم، الان وقتشه که مثلا راه رو برای جاسوسا باز میکنه، جاسوسا میاند و بعد میرند و خبر میبرند و چی کجاست و چی کجاست و حالا میتونید خیلی راحت دست پیدا بکنید به خیلی از مسائلی مملکت. اینها همه مسائلیه که در کل باید مورد بررسی قرار بگیره و ما اگر که میبینیم حاکم نیشابوری سنی مذهب از شیعه ها به خوبی یاد میکنه، نشون دهنده اینه که شیعه ها در این دوره دارن کم کم پا میگیرن. از دوره آل بویه تقریبا شیعه ها فعالیتشون در ایران علنی تر و بیشتر شده. حالا باز تو همین جا من یک سوء استفاده بکنم چون به این مطلب وارد شدیم. من کتابی دارم در مورد فعالیت سیاسی شیعه ها تا زمانی رو که مذهب شیعه در ایران رسمی اعلام میشه، که چگونه اینا یواش یواش پا گرفتن، چگونه وارد دربارهای خلفا و دربار حکومت‌های ایرانی شدن، چه نقشی داشتن ابتدا بعدها و امثال اون، بعدن چه نقشی در ورود به اصطلاح مغول‌ها داشتن و اینکه بیاند و برن خلافت عباسی رو بر بیاندازن و بالاخره چه جوری اون وقت پا گرفتن شیعه 12 امامی و بالاخره به حکومت صفویه انجامید که تونستن مذهب حتی شیعه رو در ایران رسمی اعلام بکنن و این رسمیت به چه شکلی بود، با زور بود، با به اصطلاح گرایش مردم بود، این رو هم بررسی شده. حالا اگه یه موقع این کتاب دستتون اومد یا خودتون واقعا توجه میخواستید بکنید به این که چجور یک فرقه ای رو که یه زمان اصلا پنهان از دیگران، چه در ایران چه در عربستان، تقیه میکنه و به این شکل مثلا زندگی میکنه، چجور خودش رو میتونه بالا بکشه و بیاد به اون مرحله برسه که حکومت مذهبش رو مذهب غالب در یک جامعه بکنه که قبلا در اقلیت محض بوده. اگر فرصتی کردین خوندنش بد نیست، یعنی کمک میکنه به اینکه در مورد فرقه های مختلف، خصوص اینکه خود ماها خب شیعه مذهب هستیم، میخوایم ببینیم که چطور شد توی جامعه ای رو که سنی مذهب بود تا قرن ششم و هفتم و اینها و حتی بعد از اون تا دهم در واقع، چجوری شد که یک همچین فرقه ای رو که انقدر در اقلیت بود و به خود عرب ها که سب نبی میکردن، سب علی میکردند و بعد هم که توی خود ایران جایگاه خاصی نداشتن، تونستن جایگاهی برای خودشون پیدا بکنن. خب دیگه از مورخان سنی مذهب بگیم، میرسیم به مؤلف راجب سنی ها چیزی نداشت. خب بعد دیگه ما یه مؤلف مجمل و تواریخ رو داریم که تو دوره سلجوقیه. این مورخ هم تقریبا اومده جهتگیری های نسبت به شیعه ها داشته و حتی در مورد آل بویه اون گفته که اونها مذهب های نکوهیده داشتن، یعنی نشون میده که با شیعه ها موافق نبوده، در ضمن این که نسبت به نسبت به عمر و عثمان مبالغ آمیز صحبت کرده. یکی از مبالغه هایی رو که در مورد عمر داشته، یک میتونیم بگیم خبر واحده، البته یکی دو بار بعد از او تکرار شده، ولی اولین بار این میگه که عمر مثلا تو مقر خودش هست توی مدینه، بعد ساریه یک فرمانده سپاهی داره در نهاوند که دارن با مردم می جنگن و به اصطلاح توی دوره فتوحاته، بعد اسم فرمانده ساریه هست. وسط جنگ ساریه میگه که من صدای عمر رو شنیدم که به من مثلا فلان دستور رو داد که این کار رو باید انجام بدیم و انجام میدن و پیروز میشن. خب اصلا این یه چیزیه که با عقل جور در نمیاد، چون خبر واحد هست اصلا نمیتونیم بپذیریمش، جز همون مبالغه هایی هستش که جعلیاتی هستش که حالا یه موقع شیعه ها میسازن یه موقع هم اونها ساختن. و این مؤلف انقدر نسبت به عمر به اصطلاح حساسیت داشته و نسبت بهش او رو مقامش رو خیلی بالا میدونسته و مبالغه میکرده، یه همچین خبری رو هم توی خبرهاش آورده که البته مدت ها مثلا خود سنی ها این مسائل رو قبول داشتن، حالا تو کتاب های تاریخشون اگه نیاوردن این مبالغه ها رو نسبت به عمر داشتن. و خب این یکی از مؤلفین هست. یه مؤلف دیگر سنی هم داریم، اینا مؤلف هایی هستن که به اصطلاح روی مذهبشون تعصب دارن و مطرح میکنن. راوندی هست، راوندی هم ابوبکر رو اولین کسی میدونه که اسلام آورده و شیعه ها رو به خاطر تقیه ای رو که داشتن به نفاق متهمشون میکنه و ملحد میخونتشون و همچنین ولی سعی داشته که در میان خودش اهل تسنن یک صلح و آشتی برقرار بکنه دیگه. ولی مورخان دیگری مثل طبری، بیهقی، مؤلف تاریخ سیستان، ابن بلخی، اینها رو جز مورخانی میتونیم بگیم که تمایلات مذهبی خودشون رو در نوشته هاشون بروز ندادن. بعد یه گروه دیگری رو که ما داریم که خیلی باید راجع بهشون یعنی دقت داشته باشیم، مورخان محلی نویسن که خب اینها ببینید چون توی مکان خاصی قرار دارن و تاریخ اون محل رو می نویسن، مسلماً با توجه به ویژگی های حیات فکری تو اون جامعه کتاب خودشون رو می نویسن که هم مورد توجه مردم قرار بگیره. حالا اگر که تعصب دارن مردم با تعصب نوشتن، اگر تعصب نداشتن بدون تعصب نوشتن، و هر حال اونها هم موقعیت های مکانی بیشتر توی نوشته هاشون بارز هستش. مثلا توی اینها میتونیم به تاریخ ابن فندق رو یاد بکنیم، تاریخ بیهق رو که اومده میدونید خود او هم تذکره نویسی تا حدودی کرده و از علمای مختلف یاد کرده، در کنار علمای حنفی شافعی از علمای شیعه هم به اصطلاح راجع به زندگی اونها هم صحبت کرده و همینطور یکی از افراد مهم بیهق رو که خواجه ابوالقاسم نامی بوده میگه یک مدرسه ساخته که برای چهار مذهب اهل تسنن که همشون میتونستن اونجا تدریس داشته باشن و تحصیل بکنن و از این نظر او رو تحسین کرده. البته حضور علویان رو هم توی دوره خودش و به خصوص حضور علویان در بیهق رو به عنوان یه افتخاری برای شهر خودشون ازش یاد میکنه. و انوشیروان ابن خالد هست، با اینکه شیعه مذهب هست بروز نمیده شیعه مذهب بودن خودش رو یا زیاد مطرح نمیکنه، در ضمن اینکه هم شافعی ها هم حنفی ها رو مورد تایید قرار میده و راجب اونها هم نظر مثبتی داره. ما در مورد تاریخ سیستان هم باید بگیم که تاریخ سیستان دقیقاً یعنی سیستان محلش به طوری قرار داره که علاوه بر حالا اهل تسنن که در اونجا هستن کلام های متفاوتی رو که اونجا هستن که دائم مؤلف تاریخ سیستان از اونها و اختلافاتشون صحبت میکنه. شیعه ها هم هستن، زرتشتی هم اونجا زیاد حضور دارن چون کلا سیستان مرکز زرتشتیان بوده و در قرن چهارم پنجم تقریبا که کتابش داره می نویسه معلومه که تعداد زیادی از مردم زرتشتی مذهب هستن. علاوه بر اونها مثلا خوارج هم تو این منطقه زیادن و ولی اختلاف مذهبی به اون شکل دیده نمیشه در میان مردم. شاید هم علتش این هستش که یه بنایی رو یعقوب لیث تو اون سرزمین گذاشته که همه اینها رو به کار گرفتش. اگه خاطرتون باشه توی نظام مثلا اون ارتشش هم، حالا ارتش که نمیدیم، سپاهش از همه گروه ها استفاده کرد، حتی از خوارج. خوارج رو دعوت میکنه که بیان عیاران رو که بیشتر جز به اصطلاح ایرانگرا بودن دیگه از نظر تفکری یا بقیه فرق، همه بدون اینکه تعصب خاصی نسبت به یه فرقه خاصی از خودش نشون بده، یعقوبی همه اینها رو به کار میگیره و یک سپاهی رو ایجاد میکنه که نشان دهنده آشتی بین ادیان مختلف و تفکرات مختلف هستش و این مسلما تاثیرگذار بوده تو اون جامعه که تا زمان مؤلف تاریخ سیستان هم ادامه داشته. و مهمترین مسئلهش هم همینه که ما میبینیم تعداد زیادی از مردم تو این دوره هنوز دین زرتشت رو دارن و اون علاقه و وابستگی های خاص خودشون رو نسبت به این آیین نشون میدن. ابن بلخی هم که فارسنامه رو نوشته، اهل بلخ بوده و بعدا اومده توی فارس ماموریتی داشته، ماموریت دولتی یعنی داشته، حکومتی داشته، اونجا کتابش رو می نویسه. او هم نسبت به زرتشتیان نظر بسیار مثبتی از خودش نشون میده چون تعدادشون هم خیلی زیاد هست و یکی از مسائلی رو که سعی میکنه مطرح بکنه اینه که اعتقادات و عبادات ایرانیان زرتشتی رو با عبادات اسلامی همسانسازی میکنه. مثلا در مورد روزشون، نمازشون و غیره میگه مثلا این نماز در میان زرتشتی ها بوده، این روزه بوده، این تفاوت ها رو داشته و هی سعی میکنه که اون همانندسازی و همسانسازی رو بین اعتقادات و عبادات اون دو گروه ایجاد بکنه. خب حالا ما بیشتر بهتره که برگردیم حالا به این قسمت بازتاب این معرفت فقهی رو در مورد جایگاه خلیفه و جایگاه به اصطلاح حکومتگران یه بررسی بکنیم، ببینیم که اینجا چجوری بررسی شده توی، یعنی این جایگاه رو به چه شکلی ترسیم کردن، آیا همیشه خلفا در رأس قرار داشتن یا نه مثلا یه جایگاه ویژه این جایگاه تغییر کرده. اولا در مورد جایگاه خلیفه یه صحبتی بکنیم. من برای اینها روی خلف، روی حکومتگرها اومدم ولی روی تقریبا خلفا صحبت خاصی پاورپوینت خاصی ایجاد نکردم، اسلاید نذاشتم. علتش هم اینه که تقریبا یه چیز معمولی تو ایران هست، یعنی یه روند عادی رو طی کرده، خیلی تغییرات نداشته. ببینید خلفا در مورد خلافت بخواییم بگیم، همه مورخان امویان رو جز به خلفا به حساب نیاوردن و سعی کردن که یا راجع بهشون ننویسن یا نسبت بهشون اگر نوشتن نظر خوشی نداشتن و اینکه خلافت رو در مورد اونها به کار نبردن، بیشتر سلطنت. بیشتر مورخان هم اصلا راجع بهشون مطلبی ننوشتن و بیشتر همونطور که گفتیم راجع به این که نهایت به سلطنت تبدیل شد. در میان خود عرب ها هم همون ابتدا که این امویان شکل گرفتن، بعضی از حتی طرفداران و افراد نزدیک به امویه بهش میگفتن که تو سلطنت ایجاد کردی، تو خلافت رو به سلطنت تبدیل کردی. در نتیجه یه همچین تفکری در میان مسلمان ها نسبت به امویان وجود داره، یه جایگاهی برای اونها نمیشناسن. خود اونها هم از نظر گفتیم که قدرت دنیوی و معنوی در خلاف خلیفه باید چم بشه، خودشون هم اون قدرت دنیوی رو مختص به خودشون نمیدونن معمولا و بیشتر قدرت دنیوی دارن و میبینیم که به فتوحات مثلا توجه کردن ولی به مسائل دیگه کمتر. من یه جایی خب بعد از اینکه حکومت از امویان به عباسیان منتقل میشه و توسط ابو مسلم مورد توجه بسیاری از مورخان ایرانی قرار میگیره. چرا؟ نه به خاطر اینکه به اصطلاح اومد این حکومت رو به اصطلاح از امویان به عباسیان تغییر داد، بلکه او رو به عنوان یک فرد ایرانی میشناسن، هرچند که نسبش ناشناخته هست و حتی اسمش رو مثلا به گونه های مختلف ازش یاد میکنن. ولی یکی از مسائلی رو که وجود داره تو همون زمان، ببینید، میگفتن ابو مسلم ابن عبدالرحمن. ابو مسلم یعنی پسر یک مسلمان و ببخشید پدر یک مسلمان، بعد ابن پسر عبدالرحمن، پسر یه فرد تازه مسلمان. عبدالرحمن به تازه مسلمان ها میگفتن، عبدالرحمن اسمش رو میگذاشتن و میشه تقریبا یک مسلمانی رو که پسر یک نو مسلمان بوده و به این ترتیب مثلا بیشتر روی این مسئله تکیه میکنن. ولی مورخان ایرانی رو ایرانی بودنش تکیه دارن، اینکه او هست که خلافت رو از عرب ها به ایرانی ها منتقل کرد و این هست این مسئله رو دارن بزرگ جلوه میدن و خلافت عباسی رو یک نوع خلافت ایرانی به شمار میارن که مثلا ابو مسلم در رأسش قرار داره. ببینید جایگاه ابو مسلم در تاریخ نوشته‌های ما این گونه هست، در تاریخ نوشته‌های ایرانی‌ها. شما اگر تاریخ نگاری‌های عرب‌ها رو نگاه بکنید، یعنی از اون طرف نگاه بکنید، او فقط به عنوان یک به اصطلاح در رأس شاخه نظامی قرار داشته و زیر نظر عباسیان مثلا اومده خراسان رو فتح کرده. که همچین برخوردی باهاش میکنن، در حالی که تو ایران ابو مسلم رو بسیار بزرگش میکنن. بعدم که میدونید که حتی بعد از مرگش مثلا براش فرقه هایی ایجاد شد، مرگ او رو مرگ ندونستن و یک گروه هایی و فکر کردن که غایب شده از نظرها، دوباره برمیگرده یا با سپاه حضرت مهدی برمیگرده و همسان. تا چندین قرن با خلاصه روح این خدا بیامرز بازی کرده بودن که این هنوز حضور داره و امثال اون و فرقه های مختلف مذهبی هم از کنارش ایجاد شد. این جایگاه در واقع ابو مسلم رو میتونیم بگیم در ایران مورد توجه تمام مورخان ایرانی قرار گرفته. بعد یکی از مهمترین یعنی اولین تاریخ نوشته ها یه تاریخ محلی هست به نام تاریخ بخارا که بازتاب افکار مردم بومی در واقع ایران زمین میتونه باشه و مورد توجه، که حتما اگر این کتاب رو بهش دسترسی پیدا کردید بخونید، اینکه چقدر در مورد همون ایرانی ها و به اصطلاح اون آیین ها و تفکراتشون صحبت میکنه و در ضمن اینکه تحت تاثیر فرهنگ ایرانی جبری مذهب هستش و جایگاه خاصی برای خلیفه قائل میشه، اینکه حالا دیگه خلیفه رو برترین فرد به شمار میاره که بدون چون و چرا باید از او اطاعت کرد و یه تفاوت میان حکومت سامانیان و یعقوب لیث، حالا اسماعیل سامانی و یعقوب لیث قائل میشه و اون اینه که یعقوب به غلبه خراسان رو گرفت، در صورتی رو که اسماعیل به اصطلاح جایگاه خاصی نزد خلیفه داشت، خلیفه او رو به اصطلاح به حکومت نشون. این هم جایگاه خلیفه توی نوشتارهای به اصطلاح تقریبا اولین تاریخ محلی هست یا تاریخ سامانیان، بیشتر تاریخ سامانیان رو به اصطلاح به تصویر کشیده. ولی یه مسئله رو که توی همین تاریخ میبینیم راجع به مذهب مردم، تغییر دینشون صحبت میکنه، اینکه نماز رو به زبان ابتدای کار نماز رو به زبان فارسی میخوندن مردم تو اینجا توی بلخ، توی اون قسمت ماورانه، یا اینکه حتی مثلا از زبان مکبر که مثلا میاد موقع نماز حالا بری سجده برید رکوع اینا رو به فارسی میگفته نگونیا نگونیا نگونیا. به این شکل مثلا به زبان خودشون این رو مطرح میکردن که تا این اندازه میبینیم که ببینید چجوری این رو هی میخوان بیامیزن تا مردم رو آماده بکنن برای اینکه دین جدید رو بخوان بپذیرن و قبول کردن که به زبان فارسی حتی نمازشون رو به جا بیارن. خب در میان باز مورخان ابتدایی یعقوبی هست. یعقوبی گفتیم بهتون که شیعه مذهب هست، در نتیجه در این که خلیفه، اولا خلیفه رو که شیعه ها قبول ندارن کلن به عنوان این که یه جایگاه معنوی خاصی داشته باشه، بلکه قائل هستن به این که او حالا قدرت رو به دست گرفته و به عنوان یه فرد مسلمان داره حکومت میکنه، امکان خلعش وجود داره، اعتراض و نقد بهش وجود داره و به خاطر این ما توی نوشته های یعقوبی میبینیم که از عمل کرده بعضی از خلفا انتقاد میکنه، بعضی از اونها رو اصلا شایسته خلافت نمیدونه یا بعضی هاشون رو که خلع شدن خلعشون رو به رسمیت میشناسه. مسعودی هم همینطوره، مسعودی هم باز میدونیم که گرایشات شیعی داره، او هم به همین شکل، یعنی نسبت به نقد و اعتراض به خلفا مطالب زیاد داره، حتی به اصطلاح خلیفه رو میگه که تسلط زیاد حالا به خلفای زمان خودش رسیده، از خوشگذرانی ها و بی‌ثباتی شخصیت خلفا بعضی از خلفا صحبت میکنه، از تسلط ترک ها، درباری ها، سپاهیان، زنان بر خلفا خلافت کلن صحبت میکنه و بعضی از اونها رو خلعشون رو به رسمیت میشناسه. در مورد الموتی که به اصطلاح توسط معز الدوله مستکی رو برداشت خلق کرد و موتی رو به خلافت نشوندش، میگه که در زمان او به خاطر ضعفی که داشته و تسلطی که آل بویه بر او داشتن رسوم خلافت اصلا از بین رفته بود. یا اینکه مثلا اون نیرنگ و به اصطلاح کارهایی رو که وزرا تو دربار انجام میدادن و خلیفه از عهده اونها بر نمی آمد و نمیتونست تدبیری در موردشون بکنه باعث سقوط خود خلافت میشه. ولی میبینیم که توی نوشته اونهایی که سنی مذهب هستن مثل مقدسی اصلا اشاره به خلع خلیفه نمیشه. یعنی ما اصلا با این که تو دوری داره زندگی میکنه که آل بویه بر خلافت تسلط پیدا کرده و بالاخره کاملا مسلط بر خلافت شده، این اصلا در مورد سر کنارگیری به اصطلاح مستکفی و بعد موتی که حتی سرش الطائه رو به جاش نشوندن صحبتی نمیکنه. یعنی سعی میکنه که نادیده بگیره این قضیه رو. ببینید میبینید که چجوری تاریخ تو ذهنیت افراد با توجه به اعتقاداتشون چجوری ترسیم میشه یا چجوری سعی میکنن که بعضی مسائل رو پنهان کنن و اصلا مطرحش نکنن. در نتیجه ما نمیتونیم، اگر که فقط اکتفا بکنیم به نوشته یه نفر، نمیتونیم دقیقا متوجه بشیم که وضعیت خلافت تو این دوره مثلا چگونه بوده، ولی با نوشته‌های دیگران و ننوشتن یه نفر متوجه میشیم که این یه تعصبی داره، خب اصلا نخواستم دروغ بگه در نتیجه چی ننوشت. شما در تاریخ میشنوید که وقتی مستکبر رو از خلافت برداشتن آل بویه، سامانیان با اینکه فرستادهشون اون موقع توی دربار خلافت بود و این صحنه رو دیده بود خودش اصلا که معز الدوله رفت و دست خلیفه رو گرفت و کشوند و از اون به اصطلاح منبری رو که روش نشسته بود آوردتش پایین و این رو به چشم دیده بود، این خل رو دیده بود، ولی و بعد هم برگشته بود پیش سامانیان، ولی سامانیان هیچگاه یعنی تا مدت‌های زیاد خلیفه رو اسمش رو توی خطبه‌های نمازشون عوض نکردن. اینها چون که اعتقاداتشون خب فرق می‌کرد و نمی‌تونستن بپذیرن که خلیفه خلع شده باشه. خب دیگه از کسانی رو که می‌تونیم بگیم به این مسئله توجه داشتن، حالا مؤلف مجمل تواریخ هم تا یه حدود زیادی این که باید از خلیفه اطاعت کرد رو مطرح میکنه، ولی مسئله اینه که تمام این توجهات بیش از حد خلیفه تا قرن چهارم، نیمه های قرن چهارم توی تاریخ نوشته ها دیده میشه، که البته تعدادشون هم خیلی محدوده. بعد از اون دیگه تقریبا جایگاه خلیفه یه جایگاه کاملا ضعیفه. حتی بعضی از تاریخ نویسان ایرانی، حتی اونایی که تاریخ عمومی رو از ابتدای آفرینش نوشتن، حتی میبینیم که وقتی به این قسمت ها میرسن اصلا خلیفه رو به حساب نمیارن و مبنای تاریخ خودشون رو بر اساس حکومت های ایرانی بنا نهادن، چون در دوره های بعدی هستن. ببینید مثلا شما میبینید که طبری تاریخ آفرینش رو شروع میکنه از تاریخ آفرینش، بعد به حکومت های ایرانی انبیا رو هم میگه که قبل از پیامبر بودن، پیامبر اسلام بودن، و تاریخ ایرانی ها رو هم تا پایان ساسانی ها میگه. بعد وارد دوره اسلامی میشه، تو دوره اسلامی میاد تاریخ پیامبر رو توصیف میکنه، بعدن حالا همون بنی امیه، بنی عباس و حکومت های ایرانی رو در زیر مجموعه اونها بررسی میکنه. یعنی به هر کدوم از این خلفای میرسه، اگر حکومت ایرانی بوده و حاکم ایرانی سر کار بوده راجع بهش صحبت میکنه، در صورتی که ما توی بقیه نمیتونیم بگیم، ولی اکثر تاریخ‌های عمومی رو که تو دوره‌های بعدتر نوشته شده اصلا میبینیم که اون مبنای تقسیم بندیشون و عنوان بندیشون بر اساس خلفا نیست، بر اساس حکومت‌های ایرانیه. خلفا در زیر مجموعه اونها، یعنی همینطور که داره راجع به خلفا حکومتگران صحبت میکنه، یه وقایعشون رو میگه، یه جایی هم که در ارتباط با خلیفه هستن اونجا هم اون مطلب رو ذکر میکنه. یعنی اینکه دیگه خلفا تو ایران اون موقعیت قبلی خودشون رو از دست دادن، به خصوص از زمان آل بویه. از زمان آل بویه که تسلط کامل شده، البته قبل از آل بویه هم ترکانی رو که وارد سپاه خلیفه شده بودن خلیفه خلع کردن یا اعتراض داشتن، ولی دیگه توی ایران از زمان به اصطلاح زمانی رو که آل بویه تونسته بر خلیفه تسلط پیدا بکنه، دیگه خلیفه جایگاه اصلی خودش رو از دست داده. همونطور که جلسه قبل مثل این که بهتون گفتم، مثلا آل بویه از خلیفه میخواد موعظه دوله که حکم جهاد بده تا اینها بتونن با رومی ها، مثلا مردم بیان و کمک کنند و اینها با رومی ها جنگشون رو داشته باشند و پیروز بشن. خلیفه میگه که من از خلافت برای من چیزی باقی نگذاشتید، همین یه دونه است که اینم به خودتون واگذار می‌کنم، میخواید بلند شم از اینجا، شما به من احتیاج دارید که اون فرمان حکومتی رو بدم که مردم تاییدتون بکنن، وگرنه همین رو هم از من دریغ می‌کردید. خب به این ترتیب میبینیم که جایگاه خلیفه کاملا ضعیف شده. حالا میرسیم به دوره سلجوقیان. در دوره سلجوقیان خب طغرل اومدش یه مقدار بها داد به خلیفه و آل بویه رو، خلیفه هم ازش کمک گرفت، برای اینکه آل بویه رو که البته اون موقع دیگه ضعیف هم شده بودن از روی کار برشون داره. ولی میدونید اینجا هم یه اتفاقی میفته دیگه، اینها با اینکه به خلیفه کمک کردن و ظاهرا خلیفه رو قبول دارن، ولی باز هم میبینیم که توی نوشته هاشون هیچگاه خلیفه جایگاه خاص و بالاتر از حکام حکومتگرای سلجوقی نداره. این رو اگر توجه بکنید تو نوشتارهای کسانی رو که تو دوره سلجوقیان کتاب نوشتن و تاریخ نوشتن، میبینیم که دیگه جایگاهی نداره. حتی تو نوشته های مثلا مؤلف تاریخ سیستان، دوتا از پادشاهان رو که به اصطلاح همزمان هستن و خلیفه، در کنار همدیگه اینها اسامیشون میاد و توی ردیف قرار میگیرن. یا یک زمانی هستش که میبینیم به اصطلاح صحبت از این میشه که اصلا نیاز به این نیستش که توی ایران صحبت توسط مورخان، صحبت از این میشه که نیازی نیستش که حتما از خلیفه حاکم تبعیت داشته باشه، میتونه از علمای دین، یعنی حالا دارن جایگزین میکنن اون قدرت معنوی خلیفه رو، جایگزین میکنن رو علما و میگن که حالا علما جای اونها میتونن در کنار حکومتگران باشن، که البته وقتی مثلا این رو بها رو به علما میدن، به خودی خود پادشاه میشه برتر از علما و علما رو کنار میگذاره. ببینید جایگاه خلیفه چه تغییری تو ذهنیت، یعنی با توجه البته به تغییراتی که توی محیط انجام میشه، توی ایران انجام میشه، ضعف خلفا، بعد قدرتگیری بعضی از حکومت ها و امثال اون، چقدر جایگاه خلیفه رو تو تاریخ نوشته ها تغییر داده و به ما هم این رو دقیقا گوشزد میکنه. یه مسئله دیگر رو که باز در رابطه با خلیفه باید بیان بکنیم اینه که مثلا در دوره عزت‌الدوله، تو دوره علویه گفتیم که خلفا رو ضعیف کردن، عزت‌الدوله حتی نقشه میکشه که خلافت رو به خاندان ایرانی یا خاندان خودش منتقل بکنه، به این ترتیب که دخترش رو به ازدواج خلیفه در میاره تا فرزند مشترکی که از اون دو به دنیا میاد فرزندی باشه که از یک طرف به آل بویه و از یک طرف به خلافت وابستگی داشته باشه و به این ترتیب خلافت رو به خاندان آل بویه هم منتقل بکنه، که البته این به نتیجه نمیرسه چون فرزندی به دنیا نمیاد، ولی همین نقشه رو ملک شاه هم دنبال میکنه، او هم باز به اون نتیجه رو که لازم بوده نمیرسه. فرزندی که به دنیا میاد مدتی هم در ایران هست، ولی به خاطر اون اختلافاتی رو که بر سر جایگزینی خلفا و امثال اون وجود داره اینها به نتیجه نمیرسن. حالا اینا مفصل تاریخشون اگر مایل باشیم، مثلا تو تاریخ سلجوقیان زن ملک شاه که تو این زمینه بسیار تلاش کرده که شاید بتونه این اتفاق بیفته و حتی شرط و شروطی بعد از خود ملک شاه میذاره روی این قضیه، ولی به نتیجه ای نمیرسه. خب پس به این ترتیب میبینیم که این قدرت دنیوی و معنوی رو که در ابتدا دست پیامبر بوده و خلفای راشدین، در دوره امویان بیشتر دنیوی میشه و اون بخش معنویش کنار کشیده میشه، بعد دوباره تقسیم با روی کار آمدن حکومت‌های محلی، حکومت‌هایی که در ایران، البته همینطور در قلمرو دیگر جهان اسلام هم این حکومت‌ها ایجاد شده، حکومت‌هایی که مربوط به محل و بومی بودن ایجاد شد، تقسیم قدرت معنوی و دنیوی شد و بعدا هم مثلا به نظر میرسه که فقط اون قدرت معنوی، اون هم در حدی رو که بخواد به اصطلاح فرمان حکومتی رو داشته باشه بده به حکومتگران، یه حکومت مرکزی برای خلفا به عنوان مرجع و مرکز معنوی وجود داشته و بقیه حکومتگرها با قدرت دنیوی روی کار هستن. خب اگر اشکالی تا اینجا دارید بپرسید، من وارد وضعیت حکومتگرها هم بشم تو ایران، جایگاه حکومتگران ایرانی رو در تاریخ نوشته مشخص کنم. بله خانم خاجویی در مورد نوشته‌های سید مرتضی میگه که از دانشمندان قرن چهارم هستن که از همکاری با سلطان در زمان غیبت صحبت میکنه. این رو من یه اشاره کوچکی در مورد زمانی رو که امویان رو کار میمده همین جلسه قبل رو صحبت کردم براتون. ببینید ما میگیم که اهل تسنن خلافت رو میپذیرن، اهل تشیع امامت رو، این دوتا با هم فرق میکنه. امامت مختص فقط خاندان پیامبر اسلام هست در شاخه دخترشون حضرت فاطمه در نسبتی که با حضرت علی داشتن، یعنی میبینید فقط به فرزندان این دو تعلق میگیره و همینطور مثلا به صورت موروثی میرسه تا امام زمان و غیبت امام زمان. زمانی رو که آل بویه روی کار میان به عنوان یه حکومت شیعی مذهب، خود شیعه هستن و شیعه مذهب گفتیم ابتدا احتمالاً اینها زیدی مذهب هستن چون از محلی برخواستن که مذهب زیدیه در اونجا رواج بسیار داشت، البته اون هم باز مفصل مطرح میشه که اینها شیعه های امامی هم اومدن اونجا جایگاه داشتن چه داشتن، حالا دقیق نمیتونیم بگیم که اینها از ابتدا زیدی بودن یا نبودن، ولی به نظر حالا بر اساس قرائن اینطور به نظر میرسه که زیدی بودن، ولی بعدها شیعه امامی رو پذیرفتن و به اصطلاح جزء شیعیان امامی و زیر نظر علمای شیعه امامی قرار گرفتن که همین به اصطلاح سید مرتضی هست یا مثلا ابن طاووس هست، ابن طوسی هست و امثال اون که تو این دوره ها زندگی می، شیخ مفید هست، شیخ مفید اصلا در دربار حضرت دوله بوده. خب حالا اینجا با یه مسئله روبرو شدیم، مثلا تا اون موقع علمای شیعه مردم رو منع می کردن از همکاری با حکومت ها، یعنی می گفتن وارد دربارشون نشید، به خاطر اینکه حتی وارد دربارشون مثلا اجازه نمیدادن که بشن، فتوا میدادن که اینها اجازه ورود و جایزه گرفتن، یعنی حقوق گرفتن از پادشاهان رو ندارن. ولی و با روی کار اومدن آل بویه یه خورده اوضاع تغییر کرد. از یه طرف اینها امام نیستن، هیچ کسی هم تو جداباتشون نمیتونن پیدا بکنن وابسته یه چیزی که به یه جایی به یکی از امام ها مثلا وصلشون کنن. از طرف دیگه شیعه هستن، خب یه موقعیتی برای شیعه ها پیش آمده، اینکه یه خورده وضعیت مثلا شیعه ها در جامعه بهتر بشه. خب شیعه ها در اقلیت هستن و میدونید هر جایی که شیعه در اقلیت باشه وضعیت خوبی نداره. همین الانش هم توی عربستان مثلا شیعه ها بیشتر جزء گروه های مستضعف جامعه به شما میره. حالا اگر رفته باشید مکه یا از خانوادتون کسی رفته باشه ازشون بپرسید، حتما این کاروان ها میبرن افراد رو به محل هایی رو که شیعه نشین هستن و میبینن که چقدر اونجا دچار فقر هستن. من خودم توی سفری رو که داشتم، البته الان خیلی سالهای پیش، ما رو بردن توی منطقه رو که شیعه نشین بود، در حومه شهر قرار گرفته بود، همچین بود که از اتوبوس پیاده می شدیم بچه ها هجوم می آوردن به آدم برای این که خوراکی مثلا بگیرن. البته به ما مثلا اون رئیس کاروانمون گفته بود با خودتون خوراکی ببرید، چون اونجا یه همچین برنامه هست، می دونستیم از قبل مجهز بودیم. خلاصه منظورم اینه که هر جایی که اقلیت باشن این مشکلات براشون وجود داره، یا حتی توی سوریه منطقه مثلا زینبیه همین وضعیت رو دارن، یعنی فقیرترین مردم سوریه، حالا اونم باز من خیلی سالهای پیش رفتم، مردم اون منطقه از نظر مالی ضعیفتر بودن. حالا نمیدونم الان چجورن ها، اون موقعی که من رفتم. و منظورم این هستش که وقتی در اقلیت هستن خب وضعیتشون وضعیت خوبی نیست. توی دوره که ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، خب شیعه ها در اقلیت هست، مسلماً از نظر رفاهی وضعیت خوبی ندارن. علما از یه طرف میبینن که یه حکومتی روی کار اومده، ادعای شیعه بودن داره، از اون طرف به امامت ربطی نداره. خب پس باید در مواضع خودشون تغییراتی بدن. اجتهاد رو هم برای این روزا گذاشتن، یعنی اجتهاد برای همینه که بنا به مسائل و مقتضیات زمان و روز بتونن اینها نظرات جدیدی رو ارائه بدن، کاری که باید انجام بشه و اگر انجام بشه میدونید که خیلی فرق میکنه. به هر حال اون علما توی اون زمان اولین کارشون این بود که مثلا اولین فتواهایی رو که حالا با زحمت رو میتونستن اطرافیان رو راضی بکنن. خب همینطور هم نیستش که یک عالمی مثلا یک فتوایی رو همینطور یک تفه بده و بقیه مثلا علما، بقیه مثلا طرفدارانشون و امثالو موافق نباشن، خب براش خیلی گرون تمام میشه. این همه رو باید راضی بکنه و چیکار کنه تا یه فتوا میده که مثلا حالا همکاری کردن با حکومت شیعه اشکالی نداره و یا اینکه مثلا جایزه گرفتن از حکام اشکالی نداره. جایزه گرفتن منظور حقوق گرفتن، گفتم به عنوان جایزه ازش یاد شده توی به اصطلاح همین متون دینی و همینطور متون تاریخی. خب این میان این فتواها رو صادر میکنن تا کم کم مردم بیان با حکومت آل بویه همکاری بکنن. اینها همه برای اینه که، یعنی شرطش هم اینه که شما برید همکاری بکنید، جایزه هم بگیرید اشکالی نداره، به شرط اینکه به نفع مردم شیعه کار کنید، که دیگه کم کم بعد میبینیم که اینها خودشون هم جایزه میشن، در کنار علم در کنار پادشاهان آل بویه هم قرار میگیرن و خب مقامشون هم که خب روز به روز موقعیت خودشون هم بهتر میشه. بله این هم به اصطلاح تغییراتی هستش که زمان داره تحمیل میکنه، یعنی اونهایی رو که معتقدن فقط امامت میتونه به اصطلاح راه خوشا باشه برای مسلمان ها، ولی الان با وجود غیبت برای کار آمدن یک حکومتی که ادعای شیعه بودن میکنه، الان نمیتونن این حکومت رو نفیش بکنن، بگن ما قبولش نداریم. چون که به نفع شیعه ها نیست. پس برای اینکه به نفع شیعه کاری انجام بشه، همین بهتره که یه همچین فتاوی داده بشه که ازش بتونن استفاده بکنن. خب دیگه سوالی نیست، من ادامه بدم. خب حالا بعض حکومتگرها رو میخواییم، حکومتگران این دوره عباسی در باب مورد نظر بوده. راجع به حکومت های ایرانی که گفتیم اینها چه وضعیتی داشتن و به چه شکلهایی آمدن، ولی اینکه چطور شدش که کلن تو ایران حکومت های محلی، حالا ابتدای شروعش دیگه چه راهی طی شد تا اینکه حکومت های ایرانی روی کار آمدن. از اواخر دهه هفتم خلافت عباسی در ایران ما با یه مشکلی در ایران، البته این مشکل توی تمام قلمرو اسلامی بود، حالا ما در مورد ایران می‌خوایم صحبت کنیم، مشکلات ایجاد شده بود. ایرانی ها خیلی راضی نبودن از خلافت و مسائل که از دور بهشون حکومت بشه یا حکامی رو بفرستن که غیر ایرانی هست و با اونها به اصطلاح همخوانی نداره، نه با فرهنگشون، نه با دیدگاهشون، نه با اعتقاداتشون و غیره. هارون الرشید یک نقشه‌ای میکشه که این قلمروه ایران رو در اختیار، یعنی اولا قدرت دنیوی خودش رو تقسیم بکنه بین دوتا پسرش مأمون و امین و ایران رو به مأمون بده که معروف بوده که مادرش ایرانیه، معروفه که دختر مادرش دختر استاسیس هستش که در اون شکستی رو که از سپاهیان اسلام میخورن و اینها رو میبرن، اینا خونخواهای ابو مسلم هم دیگه، و اینا رو میبرنشون به دربار بغداد. اونجا به اصطلاح دختر استاد سیس رو این هارون الرشید به ازدواج خودش در میاره و حاصل این ازدواج پسری به عنوان مأمون هست. خب به این ترتیب میتونه مطرح بکنه که این مأمون از خودتونه، ایرانی هست، مادرش ایرانی، از خودتونه و میتونه حکومت شما رو به اصطلاح ایرانی ترش بکنه. خب این شروع یک حرکت هست، ولی بعد از اینکه اون اختلافای بین مأمون و امین رو بعد از پدرش، بعد از مرگ هارون الرشید دیدیم و حالا بالاخره شکست میده هارون امین رو و جایگزین به عنوان خلیفه انتخاب میشه، ولی مقر زندگیش توی خراسانه، میبینه که از خراسان یه مدت تو همون خراسان باز میمونه، ولی میبینه که نمیتونه اون به اصطلاح قلمرو بزرگ خلافت عباسی رو از بخش شرقیش مثلا هدایت بکنه، باید بره مرکز. و برای این منظور وقتی میخواد بره، یکی از فرمانده های خودشون رو ببخشید یکی از فرمانده های خودش رو که طاهر هست به حکومت ایران جای خودش میگذاره که بعدن هم این حکومت به فرزندان طاهر میرسه و بعدن میبینیم که حکومت های بعدی هم که روی کار میان حالت موروثی دارند و به اصطلاح حکومت هایی رو تو محله های قسمت و مناطق مختلف ایران ایجاد میکنن. هنوز همه ایران دسته یه نفر نیست، دسته یه حکومت نیست. ما این حکومت ها رو حکومت های متقارن میگیم، یعنی همزمان میبینیم که مثلا سامانیان هستن، سفاریان هستن، آل بویه هستن و امثالون، هر کدوم برای بخشی از ایران، حالا کوچیک و بزرگ، دارن حکومت میکنن که در میان اینها میدونید که طاهر حتی راجع بهش صحبتی هم هست در تاریخ آمده که اواخر حکومتش بوده، یا اواخر که نمیتونیم بگیم، بعد از یه مدت توی خطبه های نماز جمعه اسم خلیفه رو از خطبه میاندازه و این دلیلی بر استقلال طلبی و جاه طلبی او میشه و ترتیب کشته شدنش رو میدن. جانشینانش همه مطیع خلیفه هستن، یا مثلا یعقوب لیث روی کار که میاد با خلیفه موافق نیست، وقتی امیر خراسان رو میگیره بهش میگن که فرمان خلیفه کو، میگه که شمشیرش در میاره و میگه این خب فرمان منه، مگه خلیفه خودش با همین تیغ با همین شمشیر به خلافت نشسته، منم الان همون کار کردم، ولی با وجود همه اینها میبینه که چاره جز گرفتن فرمان خلافت از خلیفه نداره. خلیفه هم مجبور میشه به خاطر قدرت ای رو که یعقوب گرفته بوده به او فرمان حکومتی بفرسته. یعقوب حتی به جنگ خلیفه هم اقدام میکنه و بالاخره هم شکست میخوره، ولی بعدن دیگه امر رو تمام بازماندگان او که حکومت مدت ها در سیستان به عهده داشتن همه مطیع خلیفه بود. سامانی ها هم که خودشون حکومت استکبایی هستند، از اول تا آخر هم تابع خلیفه هستن، اطاعت بیچون و چرا از خلیفه دارن، که حتی میگیم که زمانی که خلیفه قرن میشه اینا به روی خودشون نمیدارن، مدت ها به نام همون خلیفه قبلی خطبه میخونن که یعنی این که این خل رو ما نمیپذیم. و بعد حکومتگرهای دیگه ای رو که حالا آل بویه و غیره هستن که میان، اونها هم مخالف خلیفه هستن، باز برگوشه هایی دارن حکومت میکنن. خلافت رو نه اینکه قبول دارن، ولی با اینکه حالا مثلا خلافت رو زیر سلطه خودشون گرفتن، خودشون در بغدادن، تمام کارهای خلیفه زیر نظر خودشونه، حتی مثلا درآمد خلیفه رو بهش یه پولی به عنوان مثلا گذران زندگی بهش میدن، مثلا در این حد خلیفه رو زیر تو مشتشون دارن، ولی با وجود این ظاهرا مثلا چون به فرمان خلیفه نیاز دارن و مردم هم خلیفه رو به عنوان قدرت معنوی میشناسن، همچنان خلیفه رو نگه می‌دارن. و با سلجوقیان همینطور، سلجوقیان بیشتر نیاز به این حمایت خلیفه داشتن، چون که از یه قومی به اصطلاح غیر ایرانی غیر مسلمان وارد شدن، تازه مسلمان هستن، جایگاهشون باید حفظ بشه، یعنی شناخته بشه، و اینجا نیاز به خلیفه پیدا میکنن، کمکم میکنن خلیفه رو که دوباره برگرده به مسند خودش، ولی اجازه قدرت گرفتن به خلیفه رو نمیدن و خودشون همچنان مسلط بر خلیفه باقی میمونن. همونطور که گفتم بعدها هم حتی اینها اون بخش به اصطلاح جایگزین میکنن علما رو به جای خلفا، یعنی به یه جایی میرسن که فتواهایی داده میشه از طرف به اصطلاح بزرگان دین که میتونن به جای خلیفه از علما در مسائل دینی کمک بگیرن و حتی خودشون رو هم تراز خلفا دیگه دونستند و بعدن هم خلفا رو حذف میکنند و جایگاه خاصی برای خودشون در نظر دارن که بالاتر از خلیفه هست. نکته خاصی وجود داره دیگه براتون بگم تو این زمینه؟ خب همین تقریبا همه مسائل مربوط به قدرت دنیوی و معنوی و حکومت‌های ایرانی و هر کدومشون، وقتی اینکه در پایان دوره سلجوقی دیگه تقریبا از خلفا خبری نیست توی تاریخ نوشته ها. همونطور هم که گفتم این تاریخ نوشته ها هم همینطور داره با این تغییراتی رو که در وضعیت خلافت و حکومتگران ایران رخ میده همینطور دارن پیش میان و همین مسائل رو مطرح میکنن. و اینها با این که به طور ضمنی مثلا دوره سلجوقی خلافت رو میپذیرن، ولی توجهشون به همون حکومتگرها هست و حکومت‌های ایرانی رو محور نوشته‌های خودشون قرار میدن و اصلا تاریخ عمومی اگر می‌نویسن دیگه تاریخ خلفا رو جدا نمی‌نویسن، در زیر مجموعه تاریخ ایران می‌نویسن یا اصلا کلا نادیده می‌گیرنشون. مؤلف مجمل التواریخ یه جایی هستش که حکومت مسترشد خلیفه عباسی، محمود سلجوقی و سنجر سلجوقی رو حکومت‌های متصدی میگه و خلافت عباسی رو همردیف با اون دو رقیب سلجوقیش قلمداد میکنه. ببینید تو تاریخ نوشته ها هم داره این تغییرات قشنگ توی ذهن ها میادش که اینا جاهای یکسانی الان دارن تو ذهنیت مردم، هم حتما همینطوره، مردم هم همینطور میپذیرن، مورخان هم که خب جزء افراد جامعه هستن اونها هم همین پذیرش رو دارن. یا مثلا نیشابوری از افرادی هستش که تو این دوره قلم زده و تاریخ نیشابوری رو نوشته، او هم خلیفه رو یه قدرت خیلی ضعیفی میدونه که توسط سلطان نصب میشه حتی در این حالت، و جایگاه سلطان سلجوقی رو مسلماً برتر از خلفا در نظر میگیره. راوندی یکی دیگه از مورخان این دوره هست که راشد خلیفه عباسی رو ملامت میکنه و خلع و نصب خلیفه توسط سلطان مسعود رو موجه میکنه. یعنی این رو دیگه به اینها هم به این مرحله رسیدن که خلع میکنن. خلیفه و سلطان سلجوقی همینطور در جایگاه موازی توی نوشته های راوندی قرار گرفتن و حتی بعضی مواقع سلطان برتر از خلیفه هست توی نوشته های نیشابوری. از اون طرف هم حتی ببینید نظریه غزالی رو بگم اینجا، حتی مثلا فیلسوفا و امثال اون هم اینجا اومدن یه تغییری تو نظریاتشون دادن. البته این رو بعدها تو جاهای دیگه هم میتونیم بهش بیشتر توجه داشته باشیم، ولی تا اینجا بیشتر نظر این بود بر اساس اندرزنامه ها که گفتیم نشانه هاش هم تو متون تاریخی هستم تو سیاست نامه ها، عدالت یکی از صفات اصلی پادشاهان به حساب می آمده، درسته؟ ولی حالا به جایی کار می کشه، یعنی انقدر اوضاع آشفته و دوچار هرج و مرج و امثال این شده که خود این افرادی مثل غزالی که به عنوان فیلسوف ما می شناسیمشون، تو ایران البته فیلسوف نیستن، متکلم بزرگ هستن، ولی به هر حال و نصیحت الملوک رو هم اصلا بر اساس اندرزنامه ها نوشته، او بعدها در دوره سلجوقی مطرح میکنه که ما به جای عدالت باید در پادشاهان دنبال اقتدار باشیم، هر کس قدرت بیشتری داشته باشه و بتونه هرج و مرج رو تو جامعه از بین ببره، اون فرد میتونه مثلا حاکم باشه و مورد تعیین. ببینید حالا اومده قدرت برتر از عدالت، که بعدها هم میبینیم که من گفتم بهتون که اولین بار توی نوشته های افضل کرمان هست، توی فردی رو که در اواخر دوره سلجوقی هست و با سلجوقیان کرمان، اونجا می نویسه که سلطان عادل کافر بر سلطان ظالم مسلمان ترجیح داره، که بعدها هم این رو ما تو فتوای ابن طاووس در مورد حکومت هولاکو که وارد بغداد شده بود میبینیم که این فتوا رو میده. اینجا فتوا اولش نیستا، این دوره‌ایه که مثلا خود یک مورخ این رو مطرح کرده، هنوز با اون دوره نرسیده، ولی بعدها میبینیم که به این شکل اصلا به عنوان یک فتوا در میاد و ترجیح داده میشه این که پادشاهی قدرت داشته باشه و بتونه هرج و مرج رو از میان برداره. ما این قضیه رو در مورد مثلا رضا شاه هم داریم که میگه مثلا حالا بهش میگفتن گلدور و چی از حرفا، چون که قدرتمند بود. اونهایی رو که تو اون دوره میزیستن حتی او رو به عنوان یک منجی ازش یاد میکنن، یعنی این که فکر میکنن انقدر اوضاع ایران آشفته بوده تو اون زمان که یه فرد قلدری مثل رضا خان که قدرتمند هست، یعنی فرد قدرتمندیه، بتونه بیاد نظم رو در کشور برقرار بکنه و هر کسی ترجیح داره. ببینید این تصورات جامعه از اون موقعیت جامعه شکل میگیره و بعدم به عمل در میاد، اگر که فرد قدرتمندی وجود داشته باشه میتونه از موقعیت استفاده بکنه و قدرت رو دستش بگیره. خب اتفاقا ابن خلدون هم در مورد تحول دولت اسلامی همین سیر رو برای جایگاه خلیفه و فرمانروایان ترسیم میکنه، که میبینیم اینها رو قبل از ابن خلدون که قرن هشتم کتابش رو نوشته، این مورخان، حالا ما تو ایران رو بررسی کردیم، مورخان خودشون این مراحل رو طیش میکردن و یعنی طی شده میبینن و ترسیم کردن و ابن خلدون در واقع این تحولات رو مطرح کرده. ابن خلدون میگه تحول دولت اسلامی در سه مرحله صورت میگیره: خلافت، برابری جایگاه خلافت و پادشاهی، سرانجام انقلاب کلی خلافت به سلطنت، یعنی دگرگون میشه خلافت و سلطنت جایگزینش میشه. اینجا میبینیم که ما تو تاریخ نوشته ها خودمون به این مسئله رسیدیم و مسلماً ابن بلخی هم از کتاب های ایرانی استفاده کرده. دو جا تا به حال ابن خلدون رو که به عنوان جامعه شناس اولین جامعه شناس میگم چه و امثال اون میشناسن، توی دو جا ما دیدیم که به تاریخ ایرانی ها رجوع کرده. یکی اونجایی رو که همون ساختار جامعه رو در اندرزنامه ها وقتی مطرح میکنیم و اون دور تسلسلی رو بین ارکان جامعه برقرار کردیم، گفتیم که ابن خلدون تو کتابش گفته که این رسمی هستش که مقام گذاشتن، هم در ضمن اینکه تایید میکنه این دور تسلسلی رو برای داشتن یه حکومت خوب، این رو هم تایید میکنه و منصوب میکنه به ایرانی ها. یکیش هم این قسمت هست، البته منصوب نکرده، ولی اون چرا که او داره تو این تحولات مطرح میکنه، تحول حکومت اسلامی، همان چیزیست که ما در تاریخ نگاری های ایرانی میبینیم که ترسیم شده و مطرح شده که حکومت ها چگونه تغییر کردن، خلافت جایگاهش کجا بوده، حکومتگران جایگاهشون ابتدا چی بوده، بعدن چجور این جایگاه ها کم کم همتراز شده و بعد حتی برتری پیدا کرده سلطنت ها به حکومت خلافت و خلافت در دیدگاه ایرانی ها کنار گذاشته شده. خب من این بحث فقه رو تموم کردم. اگر بخوام وارد بحث جدیدمون بشم که در مورد معرفت به اصطلاح متعارف جامعه هست، بخوام اونجا رو شروع کنم، اونم خب یه بحث جداگانه هست و مسلما وقت بسیاری میطلبه تا به نتیجه برسه. ترجیحم اینه که اونو نگه دارم هفته آینده انشالله شروع کارمون با معرفت متعارف باشه. اگر که سوالی داشته باشید من در خدمت هستم. متشکرم. اگر سوالی باشه باز اگر سوال بکنید من ممنون میشم. اگر نه که آقای مرادی هم نیستن. حتماً ایشون فکر کردم ما دیگه دقیقاً سر ساعت 10:30 کلاس رو تموم میکنیم. هیچ اشکال نداره. اگر که سوالی ندارید من منتظرم. یکی از دانشجوان دارن مطلبی می نویسن، ببینم چی می نویسن که بعد خب اگر سوالی به این ترتیب ندارید ما جلسه آینده در خدمتتون خواهیم بود با بخش معرفت متعارف جامعه و حالا اینکه تاریخ نوشته ها چگونه برخورد کردن با این مسئله. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که هفته خوبی در پیش داشته باشید. انشالله هفته آینده می‌بینمتون. خداحافظ شما.